ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما به زودی به عربستان سعودی می رود. رهبران مخالفان دولت اوکراین امروز در مونیخ با وزیر خارجه آمریکا دیدار می کنند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار بحث‌های جدی‌تر در دور بعدی مذاکرات طرف‌های درگیر در سوریه شد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافهای دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی یعنی ماه مارس انجام می شود و او با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. ریاض از متحدان اصلی واشنگتن در منطقه محسوب می شود، اما رویکردهای آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه انتقادهای شدید مقامهای سعودی را در پی داشته است. در حالی که بحران سیاسی در اوکراین همچنان ادامه دارد، دو تن از رهبران اپوزیسیون این کشور به نشست امنیتی مونیخ رفتند و قرار است امروز با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کنند. آرسنی یاتسنیوک و ویتالی کلیچکو رهبران دو حزب از سه حزب اصلی مخالف دولت اوکراین همچنین قرار است در مدت حضور خود در مونیخ با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار کنند. روز گذشته ارتش اوکراین به رئیس جمهوری این کشور هشدار داد تمهیداتی فوری برای حل بحران سیاسی موجود در کشور بیاندیشد. در حالی که دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ امروز شنبه در آلمان پی گرفته می شود، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تلاش است ضمن دیدار با مقامهای حاضر در این کنفرانس راه را برای احیای مذاکرات طرفهای درگیر در جنگ سوریه هموار کند. اخضر ابراهیمی شامگاه جمعه در مونیخ به خبرنگاران اینطور گفت:
I hope also that those who have influence on the government and also on the opposition.
امیدوارم کسانی که بر حکومت سوریه یا بر مخالفان تأثیر دارند از هر راهی استفاده کنند تا این نمایندگان 10 فوریه که برای مذاکرات بعدی باز می‌گردند گفتگوها را کمی مفیدتر به پیش ببرند و آمادگی جدی داشته باشند که در مورد پایان دادن به جنگ بحث کنند. پایان نقل قول: جنگ 3 ساله در سوریه تا کنون بیش از 130,000 کشته بر جای گذاشته است. به گفته یکی از مسئولان آذربایجان غربی، گروهی از کارشناسان ژاپنی که برای کمک به احیای دریاچه ارومیه به ایران سفر کرده اند امروز شنبه از این دریاچه بازدید می کنند. هادی بهادری معاون امور عمرانی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران افزود سفر این هیئت ژاپنی در راستای توافقهای صورت گرفته میان رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ژاپن انجام می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 10 روز پیش در حاشیه نشست جهانی اقتصاد در داووس با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرده و به گفته آقای بهادری در مورد نجات دوباره دریاچه ارومیه به توافق رسیده بودند. حسن روحانی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده داده بود که نجات دریاچه ارومیه از اولین برنامه‌های دولتش باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و بر اساس آماری که منابع رسمی ایران منتشر کردند، سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران در 4 سال گذشته سقوط کرده. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، نخست نظر او را درباره تأثیر افول سرمایه گذاری صنعتی بر اقتصاد کلان ایران پرسیده.
سقوط سرمایه گذاری صنعتی در فاصله سالهای 1388 تا 1391 آنطوری که از آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی برمیاد هر ناظری رو دچار شگفتی میکنه. طی این 4 سال سرمایه گذاری در صنعت ایران از حدود 21,000 میلیارد تومان به 9,000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده با یک سقوط 57% درصدی تنها در فاصله 1 سال از 1390 تا 1391 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیشتر از 43% فرو ریخته. این سقوط وحشتناک در بخش صنعت ایران اتفاق افتاده که قاعدتاً آینده کشور بر دوش اون قرار گرفته، اون هم در شرایطی که ایران به درآمدهای ارزی افسانه‌ای از محل نفت دسترسی داشته و در بخش مهمی از این دوره هم هنوز تحریم‌های خارجی شدت نگرفته. اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 91 به منهای 6% رسیده تا حدود زیادی ناشی از همین سقوط سرمایه گذاری در صنعت است. از بخش صنعت که تا این حد از سرمایه گذاری محروم بوده چطور میشه انتظار داشت فرصت شغلی به وجود بیاره یا از بازارهای ملی کشور دفاع بکنه یا به خارج کالا بفروشه؟ حتی تورم هم تا اندازه زیادی ناشی از همین پدیده است، چون که کمبود سرمایه گذاری تولید و عرضه رو پایین میاره و در نتیجه قیمت ها بالا میره.
خب آقای خاوند، دلیل سقوط سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران در این سالها چی بوده؟
در ایران بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت از طرف دولت انجام می‌گیره، ولی دولت طی این مدت مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی رو فدا کرد و اونها رو در جاهای دیگری به کار گرفت، از جمله برای پرداخت یارانه‌های نقدی. بخش خصوصی هم زیر بار سنگین مشکلات این چند سال نتوانست سرمایه‌گذاری بکند. قیمت انرژی بالا رفت، قیمت ارز اوج گرفت، قیمت مواد اولیه سر به فلک کشید. در این میان بنگاه‌های بخش خصوصی با این همه تنگنا گرفتار کمبود نقدینگی شدند. نظام بانکی ایران به دلیل وضعیت نابسامانش طبعا نتونست دست اونها رو بگیره. مراجعه به بازارهای مالی بین‌المللی هم که برای اونها امکان نداشت و در این میان تحریم‌ها هم به تدریج شدت گرفت. در این شرایط بنگاه‌های بخش خصوصی چطور میتوانند در بخش صنعت کشور سرمایه گذاری بکنند؟
آقای خاوند، میشه پیش بینی کرد که در چند ماهی که از به روی کار آمدن دولت 11 میگذره این باعث بشه که در سال 1392 سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران بهبود پیدا کنه؟
هنوز داده‌هایی در این زمینه منتشر نشده، ولی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در سال 1392 یعنی سال جاری هم به احتمال قریب به یقین منفی بوده. احتمالاً این شاخص در سال آینده میتونه شاید مثبت بشه، البته اگر سیاست دولت حسن روحانی در مورد بازگرداندن اطمینان به فضای کسب و کار ایران مؤثر واقع بشه. ورود سرمایه‌های خارجی هم طبعا نقش مهم می خواهد داشت در این تحول.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، روز دوم نشست امنیتی مونیخ امروز هم ادامه داره. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این همایش، همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ همین الان روی خط تلفن با ماست. هانا، پیش از هر چیز سلام و بعد بگو که امروز صبح این کنفرانس چطور شروع شده؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ با صحبت‌های مقام‌های عالی رتبه از آمریکا، روسیه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی آغاز شد. ابتدا وزیر خارجه آلمان سخنرانی رو کرد و هم درباره مسئله اتحاد اروپا و آمریکا و کمی خدشه‌دار شدنش پس از افشای اسناد امنیتی آمریکا و همچنین راجع به اوکراین صحبت کرد. شتاینمایر درباره اوکراین گفتش که باید به یانوکوویچ بگیم که تصمیماتی رو که گرفته به سرعت اجرایی کنه چون زمان کم هست. اوکراین یکی از مسائلی هستش که بر جزء اولویت‌های کنفرانس امنیتی مونیخ هست. پس از شتاینمایر، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل صحبت کرد و از دیدار خودش با اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف صحبت کرد و گفتش که باز هم تاکید کرد بر صحبتی که شب گذشته در نشستی درباره سوریه مطرح شده بود، اینکه بحث رساندن کمک‌ها به داخل هم، کمک‌های بشردوستانه، مهمترین اولویت مذاکره کنندگان هست هم‌اکنون. همچنین رئیس شورای اروپایی صحبت کرد و گفتش که مشخصاً درباره ایران گفتش که خواستار راه حل دیپلماتیکه. اما سرگئی لاوروف و جان کری صحبت‌های رو مطرح کردند. آقای لاوروف هم درباره بحران در سوریه صحبت کرد و هم درباره رابطه روسیه و اتحادیه اروپا سخن گفت و همچنین جان کری صحبت‌های رو مطرح کرد. جان کری درباره ایران گفتش که در ماه‌های آینده گروه پنج به علاوه یک که روز گذشته تصمیم به ادامه گفتگوها با ایران گرفتن، قرار هستش که این گفتگوها 18 روز دیگه در مقر سازمان ملل متحد در وین ادامه پیدا بکنه برای دستیابی به توافق نهایی. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتش که در ماه‌های آینده پنج به علاوه یک سعی می‌کنه که اتحاد خودش رو در قبال مسئله ایران حفظ بکنه. همچنین وزیر دفاع آمریکا صحبت‌های رو مطرح کرد. همکنون در حال صحبت در یک جلسه پرسش و پاسخ هستند و این پایان بخش برنامه های صبح امروز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود.
آهانا، آیا قرار هستش که دستاورد مشخصی داشته باشه کنفرانس مونیخ؟
دستاورد مشخص کنفرانس امنیتی مونیخ که 50 سالش رو داره جشن میگیره در این دوره، این هستش که مقام‌های عالی امنیتی و دفاعی و دیپلمات‌های کشورهای مختلف رو در کنار همدیگه بیاره و اونها رو در یک فضای غیر رسمی قرار بده برای اینکه درباره بحران‌های جهانی صحبت بکنن. اما در حاشیه این کنفرانس به هر حال دیدارهایی از جمله دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتین اشتون برگزار شد که در اون تصمیم رسمی هم گرفته شد. اما باید دید که تا پایان این کنفرانس که روز یک شنبه ظهر خواهد بود و قرار هستش که یک شنبه یک نشست درباره ایران هم برگزار بشه، باید دید آیا تصمیم دیگری به صورت رسمی هم گرفته خواهد شد یا خیر.
با تشکر از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ. و به گزارش بعدی، در تایلند روز یک شنبه انتخابات عمومی برگزار میشه، انتخاباتی که یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند در ماه دسامبر برای رفع اعتراضات خواهان برگزاری آن شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات عمومی در تایلند در حالی برگزار می شود که معترضان همچنان در خیابانها هستند و می گویند ممکن است رای گیری را برهم زنند. حزب دموکرات، تشکل عمده مخالف دولت، انتخابات را تحریم کرده است. در انتخابات تایلند 49 میلیون تن حق رأی دارند و 375 حوزه نمایندگی به رأی گذارده شده است. 125 کرسی دیگر پارلمان بر اساس درصد آرای هر حزب تخصیص داده می شود. بانکوک، پایتخت تایلند، که در انتخابات گذشته در سال 2011 میلادی تحت تسلط حزب دموکرات درآمد، 33 حوزه نمایندگی دارد. از میان حدود 2,160,000 تن که برای رای‌دهی پیش از موعد در 26 ژانویه ثبت نام کردند، حدود 440,000 تن نتوانستند رای دهند. این دسته از مردم فرصت دیگری در 23 فوریه خواهند داشت. در انتخابات گذشته در سال 2011 که 75% دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند، حزب فوتای که یینگلاک شیناواترا نخست وزیر از آن حزب است، با کسب 48% رأی 265 کرسی پارلمان را به دست آورد و دموکرات‌ها با 35% 159 کرسی کسب کردند. کمیسیون انتخابات تایلند میگوید شرکت قوی رای دهندگان در شمال، شمال شرق و ایالات مرکزی را انتظار دارد، اما نسبت به اختلال در رای گیری در بانکوک و جنوب هشدار داده است. کمیسیون انتخابات تایلند همچنین میگوید نتایج رسمی در فردای روز انتخابات، یعنی روز یکشنبه دوم فوریه، اعلام نخواهد شد، چرا که رای گیری قرار است در روز 23 فوریه نیز برگزار شود. به خاطر اقدام معترضان ضد دولتی که همچنین جلوی حمل و نقل برگه‌های رأی‌گیری به برخی حوزه‌های انتخاباتی را سد کردند، نامزدها نتوانستند در 28 حوزه نمایندگی ثبت نام کنند. از این رو در آن حوزه‌ها باید هر وقت که ممکن شد انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود. برگزاری انتخابات میان دوره‌ای ممکن است چند ماه به طول انجامد، به ویژه اینکه حوزه‌های مربوطه در مناطق جنوب کشورند که وفادار به حزب دموکرات و طرفدار حرکت اعتراض به دولتند. دست کم 95% از 500 قانونگذار باید حضور داشته باشند تا پارلمان افتتاح شود و سپس کار انتخاب نخست وزیر را پیش ببرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما اگر میخواین که با ما تماس بگیرید و پیام‌های تلفنیتون رو برای ما بگذارید، شماره پیامگیر ما هست 0-42-02-21-12-21-12. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.